بسم الله الرحمن الرحیم. رسالت الاسماء، رسالت فی اسماء الله سبحانه و تعالی و هی رسالت الثانیه من کتاب توحید. این رساله درباره اسماء خداست. رساله قبلی رساله توحید بود، این رساله رساله اسماء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین سیما محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. قد ذکرنا فی رسالت التوحید ان التوحید منه ذاتی و منه اسمی و منه فعلی. در جلسات قبلی کتاب قبلی عرض کردیم که توحید یا ذاتیه یا توحید اسماءه یا توحید فعلی. اما توحید الذاتی فقط ذکر هناکه انه خارج عن حیطه التوصیف و دائره البیان. راجع به توحید ذاتی گفتیم توحید ذاتی از حیطه توصیف و دایره بیان خارجه. چرا؟ چون دایره بیان توصیف به اموری تعلق میگیره که محدود باشن. امر نامحدود و نمیشه توصیف کرد. البته امر نامحدود رو میشه به اندازه ظرفش انسان ادراک کنه، ولی اونجا نه جنسی است، نه فصلی است، نه از سنخ مفاهیم ذهنی آشنای انسان است. چیزی اونجا نیست که ابزار ادراک انسان اونجا کار کنه. اسماء خدا هم بی‌نهایته، ولی اسماء قابل ارشاد که ادراکه، چون ابزاری که ما داریم برای فهم اینجا کار میکنه. اما ابزار ما در دایره توحید ذات اصلا کارگر نیست. اونجا نه اسمی است و نه رسمی، نه غیری است. حتی از این کلماتی که ما میگیم خارجه که مفصل بحث کردیم. چون فهمید که اونجا گفتیم که اصلا از حیطه توصیف و دایره بیان خارجه. اما الاسماء و الافعال فازلم نستوف البیان فی هما هنا که اردنا ان نعتی ها هنا بعض البیان فی الاسم. در مورد اسماء و افعال چون اونجا به طور کامل استیفا یعنی کامل بیان کردن، چون به طور کامل بحث نکردیم اینجا میخوایم راجبش در دو فصل بحث کنیم. و نشرحه بعض الشرح بالجمع بین البرهان العقلی و البیان النقلی به ما یلائم و ذوق حاضر رسائل. و اینجا بناست که این دو فصل رو توضیح بدیم. سبک توضیح و توصیفش هم به این شکل است که ابتدا برهان عقلی بیان میشه، بعد دلایل نقلی از کتاب و سنت میاد، البته به متناسب با این کتاب دیگه، نه به اندازه مفصلاتی مثلا اسفار و نمیدونم شواهد و اینا، فقط به میزانی که با ذوق این رساله که اختصار از فناش هماهنگی داشته باشه. اما تفصیل و تام لهذه الابحاث فموکول الی متولات کتب القوم رضوان الله علیهم. اگه تفصیلش رو خواستین به کتاب‌های طولانی مراجعه کنین. و نعنی بها الکتب المعموله علی الجمع بین الذوق و البرهان و تشفیع بین العقل و النقل. مقصود ما کتاب هاییست که بین ذوق و برهان جمع کردن. ذوق یعنی اون عرض شود که ذوق عرفانی، و برهان هم که بیان فلسفی، و تشفیع بین العقل و النقل کردن یعنی جمع کردن. تشفیع یعنی دوتا، تشفیع یعنی دو کردن، یعنی این دوتا رودخونه رو در یه قالب جاری کردن که همون کتاب های حکمت متعالیه میشن. اما الکتب التی شأنها ان تزع قضایا سازجه یحکم و به هل افهام العامیه وزن. اما کتاب های کلامی که بخواد یه قضیه ساده ای رو طرح کنه در حد احکام افهام عموم مردم، سمت و دافع و دفاع الجدلی انها بالغن مبلغ، بحث جدلی بخواد توش بشه، فلا یهمون رجوع الیها ولا رکون الیها، ما به اونا مراجعه و حتی توجه مایی هم نداریم. ولا لهذه الابحاث مساسون، این سنخ از مباحث اصلا با اون نوع از کلمات جور در میاد. البته کتاب کلامی مقصودمون کلام غیر شیعه است، چون متکلمین شیعه به فرمایش جناب خواجه فیلسوف هستن، یعنی از در مباحث کلامیشون اونا همین طریق فلاسفه رو طی کردن. مقصود حالا عرصات که متکلمین عامه است. ولا لنا شغلون به من هازا طرز و بحثی و طور و مطالبه، ما اصلا کاری به کاری کسی که به این سبک بحث میکند نداره. ولا علمون. پس این راجبه مقدمه که ایشون بیان فرمود. فصلون تقسیم و اسماء الله تعالی. تا اینجا که هنوز بحث شروع نکردیم، هر چی میخوایم بگیم بنیانش همون بحث قبلیه، یعنی بنیانش این آیه شریف است که هو الحق و ما دونه الباطل، یه حقی در عالم هست که شما نمیتونید انکارش کنید، عرض شود که و انکارش به اثباتش برمیگرده. شما میگین که ما میگیم بالاخره یه حقیقتی تو این عالم هست دیگه، شما میگین نه خیر هیچ حقیقتی تو این عالم نیست. خب این جمله شما خودش حق هست یا نیست؟ اقلش اینکه این حرف حق هست دیگه، این بالاخره یه حقیقتی هست، شما میگین نه خیر همش خیالاته. این که همش خیالاته بالاخره حقه یا نه؟ خودتون قبول دارین این حرف رو یا قبول ندارین؟ بالاخره این آخرش حقه دیگه، این جمله شما حقه دیگه، همه چیز وهم و خیال توهمه، این حقه یا حق نیست؟ همین یکی، همین مقدار اگه بگین حق است بالاخره حقیقت رو قبول کردین، یعنی این چیزیه که انکارش به اثباتش برمیگرده. پس یه حقیقتی در عالم هست، اصلش این که یه حقیقتی هست. دو این که یکی بیشتر نیست، که با اون برهان قبلی گفتیم که اگه بخوایم دو فرض کنیم به همون باز برمیگرده. و سوم این که جمعی کمالات که ما به عنوان کمال معرفی میکنیم، این کمالات به همون حقیقت برمیگرده. پس در واقع نگاه ما از پایین اینجوریه که ما کسرات رو میبینیم، از بالا اگه کسی نگاه کنه یه حقیقت بیشتر نیست، یه حقیقت واحده که این کسراتی که ما میبینیم اینا به اندازه ظروف وجودیشون از اون حقیقت پر شدن. مثال سادش دریا و موجه. اگه یه کسی با نگاه کسرتگرا نگاه کنه دریا رو میبینه، ساحل‌های متعدد رو میبینه، موج‌های مختلف رو میبینه، اما یه کسی از بالا وقتی نگاه میکنه یه دریا بیشتر میبینه. تمام این موج‌ها اینا همه تطوراته، اینا همه عرض شد که اشکال همون دریاست. دریا قید خورده شده ساحل اینجا و ساحل اونجا، دریا قید خورده شده موج اینجا و موج اونجا، پس یه دریاست، یه حقیقت است که این اشیایی که ما به نام شی براشون پرونده باز میکنیم اینا همه در واقع ظروف عدمی هستن که از اون حقیقت واحد پر شدن. حالا با توجه به این ماجرا ما یه پله میایم پایین تر که اون حقیقت واحد حالا چجوری ظهور کرده در این عالم. در اولین قدم ظهورش در قالب اسمای ظهور کرده، بعد میاد در قالب افعال که رسالت الافعالش بسیار رساله مهمیه. من میخواستم رساله اسما حذف کنم از اونجا بخونم، یه دوستان اصرار کردن که همین اسم، چون اسما علمیه بیشتر، اون خیلی کاربردیه، بحث جبر و اختیار، بحث سعادت و شهوت، مباحث اساسی مثل قضا و قدر، اینا همه تو اونجا مطرح میشه که حالا انشالله اگه خدا امید داد برسیم به اونجا ارشاد شما میبینید که چقدر مباحث رسالت الافعال مهمه. از اون ارشاد که باز عالی‌تر رساله چهارمشه که وسائط بین الله و بین الانسان. پس فعلا اون حقیقتی که هیچ کلامی نمیتونه از اون سخن بگه که همه در اون حقیقت متحیرن، وقتی میخواد بیا تو قالب ظهور چجوری ظهور میکنه؟ ابتدا در قالب اسماش. اون وقت خود این اسما هم متعددن، بحث تقسیم اسما خداست، ولی اون حقیقت واحد فراموش نشه که یه حقیقت بیشتر نیست. اینجا مثالی که ما میخوایم آخر بحث بزنیم اول بحث بگیم، یه حقیقت یعنی چی؟ ما وقتی به ذات خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که ما شاعریم ولی خودمون خودمون، ما بینا هستیم بصیریم ولی خودمون خودمون، ما شنوا هستیم، ما میچشیم لمس میکنیم میگوییم، بعضی از علومو داریم، مثلا نحوی هستیم، فقیه هستیم، ریاضیدان هستیم، فیلسوف هستیم یا هر امور دیگه‌ای که به ما نسبت داده میشه، ما همه این صفات رو داریم، ولی به تعداد این صفات آدمای متعدد نمیشیم. من خودم هم 10 تا صفت دارم، این صفاتم جدای از من نیست که بتونم تفکیک کنم منو بذارم این طرف بعد صفتم هم بذارم این طرف، این صفت فانی در وجود منه، در واقع منم که عالمم، نه اینکه یه علمی هست یه گوشه یه منم یه گوشه دیگه هم، من و علمم با هم متحدیم، من و قدرتم با هم متحدیم، من و حیاتم با هم متحدیم، یعنی ما یکی هستیم دو نیستیم. هر چقدر هم این صفات رو زیادتر کنین دوئیت درست نمیشه. در عالم مفهوم میگین عالم شاعر حی فقیه، ولی در عالم مصداق یکی بیشتر نیست و این یکی هم تفکیک پذیر نیست که مثلا این من چند تا بخش داشته باشه، یه بخشش عالمه یه بخشش فقیهه. از این دریچه نگاه میکنید میگید بیناست، از این دریچه نگاه میکنید میگید حیه، از اون دریچه نگاه میکنید میگید شاعره، از این دریچه نگاه میکنید میگید فقیهه. پس که یکی است و اینجا یکی نشسته که هیچ نیست جزو دایره دنیای خودش، اونم همینه که یکی است و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. پس در این حال که جمعی این اسماء متعدد رو داره، این اسماء از هم جدا نیستن یک، از ذاتش جدا نیستن دو، باعث تعدد اون نمیشن سه، ما این او هستیم تو این تیکه، فقط ما یه تفاوتی با اون داریم، تفاوت ما با او این است، اینه که میگن معرفت النفس معرفت الله یه رششه. ما فقط تفاوتمون با اینه که همه این چیزایی که الان اسم بردیم برای خودمون، که گفتیم ما حیات داریم، قدرت داریم، علم داریم، اینا همه برای ما عارضیه، ذاتی نیست. لذا ما نمیتونیم حیات خودمون رو تضمین کنیم، قدرت خودمون هم نمیتونیم تضمین کنیم، سلامتی خودمون هم نمیتونیم تضمین کنیم، علم خودمون هم نمیتونیم تضمین کنیم. در اوج علم مطلبی که مثل روز تو ذهن ما روشنه، گاهی از ذهن ما میره، اسم خودمون رو فراموش میکنیم. یه شعری رو که بارها خوندیم از حفظ هستیم، میخوایم بگیم نمیاد، هر چی فکر میکنیم شعر به زبانمون نمیاد. حالا یه لحظه قبل گفتیم، الان لحظه دومه، مصرع اولو گفتیم، مصرع دوم که بارها گفته بودیم به ذهن ما نمیاد. لذا اینا عارضی ماست، از ذات ما نمیجوشه، ولی او همه صفاتش ذاتیه، قابل انفکاک از اون نیست، کسی به اون نداده، قابل اضمحلال نیست، جدا شدنی از اون نیست. میفهمید که تقسیم و اسماء الله تعالی، قد عرفت فی رسالت توحید ان الله سبحانه هو الوجود و صرف و لذی له کل و کمال وجودی. یه وجود صرف خالص واحد احد بیشتر نیست، که همه کمالات در درون اون وجود است. این که در رساله توحید گفت. فکل ما فرزه هناک غیره آد عینه. اونجا هر چیزی غیر خدا رو فرض کنید به خود اون برمیگرده، طبق اون برهانی که گفتیم. چون گفتیم غیر او چیه؟ یا خودشه یا نقیزشه، یا نه خودشه نه نقیزشه. اگه خودشه که آد عینه، اگه نقیزشه او وجود محضه. نقیز وجود میشه چی؟ میشه عدم. عدم یعنی نیست دیگه. اگه نه وجود نه عدم، میشه ارتفاع نقیزین. ارتفاع نقیزین هم محاله، همونطور که اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین هم محاله، جمع دو نقیز محاله، برداشتن دو نقیز هم محاله، محاله عقلیه دیگه. پس هر چیزی رو که اونجا غیر خدا تصور کنین، از لحاظ علمی به خود او برمیگرده، یعنی به خودش برمیگرده، خودشه. هر چیز غیر او رو تصور کنین، خود اوست. فلهو وحدت عینیه، پس وحدت عینی داره، وحدت حقیقی داره، نه وحدت عددی. وحدت عددی اینم یکه، ولی این یک کنارش یک دیگه است. اما وحدت عینیه وحدت دریاست که در کنار خودش دریای دیگه‌ای رو باقی نمیذاره. یستحیل و معه فرض و ثان له، اصلا دومی رو نمیشه براش فرض کرد، فرض دو برای اون محاله. فلا تعدده و اختلافه، پس تعددی اونجا نیست، یکی بیشتر نیست، اختلافی اونجا نیست، و تعینی هم اونجا نیست. تعین یعنی قید، تعین یعنی محدودیت. بگید این کتابه، این یه تعینه، این تخته است، این یه تعینه نیست. به معنی المحدودیه به حد مفروض، تعین یعنی محدودیت به حد، به حد فرضی. حتی در دایره فرض هم براش نمیشه محدودیت فرض. لا مستاغن ولا مفهومن، نه در ناحیه مستاغ خارجی محدوده، نه در دایره مفهوم ذهنی محدوده. بل کل ما فرزه تعینن مفهومن و مستاغن کان متأخرن ان هاذه المرحله. خب حالا ملاحظه فرمایید، ما میگیم خدا عالم است، این یه تعینه. خدا غفور است، این یه تعینه، یعنی یه محدودیتی را ایجاد کردیم. خدا اصالت که مؤمن است، والله الذي لا اله هو الملك القدوس سلام، نه تعینه دیگه. متا این تعینات ما رو اون ذات نیست، اون ذات اصلا قید نمیخوره. هر چی که میگوییم، هر چی قرآن گفته به نام اسماء خدا، قرآن کتاب الاسماء دیگه، تمام اسمایی که در قرآن معرفی شده، اینا یه مرتبه بعد از مرتبه ذاته. در دایره ذات عقل هیچ پرنده اونجا نمیتونه پرواز کنه، مرغ فکر هیچ بشری اونجا نمیتونه پرواز کنه، اونجا هیچ قیدی وجود نداره. حتی همین چیزی که الان داریم با اون توضیحات که قبلا گفتیم که چرا اینجوری، خودش به خودش عالمه، لذا برمی خاطرش میگه عالم. عالم به چی عالمه؟ غیر خودش که وجود نداره که، عالم به چیه خدا؟ هر چی که هست خودشه دیگه، به خودش عالمه، پس به ذات خودش آگاه، لذا عالمه. صفت علم الان میاد که از همینجا ناشی میشه، خودش به خودش عالمه. علم خودش یه تعیونه، ذات به اضافه یه صفت علم میشه علم، میشه اسم خدا. اسماء خدا ملحقن، منگنه شدن به ذات، یعنی منهای ذات که چیزی نمیشه تصور کرد، ولی منگره شدن به یه تعین هم، به اینکه ما بفهمیم دایره فهمیست. ثم انهو، حالا الان همین فهمه، لاجتمالهی علا حقائق جمیع الکمالات الوجودیه متصفون به جمیع. ببینید یه موقع من به شما این کتاب رو میدم، بعد شما این کتاب میخونید، یک سخنرانی مثلا خیلی خوبی میکنید یا یک تأثیری در عمل شما میذارید، من اینجا واسطه در این تأثیرم، اما حقیقت اون کمال ماره کیه؟ ماره خودتونه، خود شما اون کمال رو ایجاد کردید، خود شما اون حالت رو ایجاد کردید، من فقط واسطه در ایجاد اون حالت بودم، این کتاب فقط واسطه در ایجاد اون حالت. اما یه موقع است که اصل اون حالت مال شما نیست، مثل تصویر در آینه. تصویر در آینه اگه یک زیبایی رو از خودش ساطع میکنه، اون زیبایی مال تصویر نیست، مال صاحب تصویر. اگه نور چراغ رو توی آینه میفته، از اینجا منعکس میشه، اون طرف دیوار رو روشن میکنه، این تصویر توی آینه حقیقت این نور مال خودش نیست، حقیقت نور مال چراغه، این فقط آینه ای بوده، یه شی عدمی که اینو منعکس کرده. اینجا حقایق همه کمالات از آن خداست، یعنی هر کمالی در هر موجودی هست، اصل اون کمال، آثار اون کمال، حقیقت اون کمال خداست، نه که خدا واسطه در کماله. اینجوری که من واسطه مثلا در رسیدن این کتاب به شما، در نتیجه اون اثری که در شما هست، بلکه اصل وجود اون کمال از خداست. ایشون هم میفرمایند که چون حقایق جمیع کمالاتو داره، حقیقت کمال مال خداست. یعنی الان این آب کمالش سقایته، این سقایت حقیقتش مال خداست، این فقط آینه است، همونطور که اون آینه فقط یه واسطه بود در انعکاس نور، این هم یه واسطه است در صفت سقایت، اونی که سقایت میکنه خداست. پس سقایت یه کماله که این کمال از این الان ظهور کرده، این فقط ظرف ظهور این کماله، اصل این کمال و آثار این کمال از آن خداست. سپس او چون حقایق جمیع کمالات وجودی از آن اوست، پس متصف به همه این کمالاته، لذا میشه به او گفت ساقی، دارو ساقیه، ولی حقیقت این کمال از آن خداست، لذا میشه به او گفت شافی، چون حقیقت شفایی که از در درون داروست از آن خداست، لذا میشه به او گفت معلم، چون حقیقت تعلیم از آن خداست. و بقیه کمالات، هر چی که ما بهش میگیم کمال، شما میگین زیبایی، خب یک گل زیبایی داره دیگه، این زیبایی حقیقتش مال اوست، اون یه زیبایی بی‌نهایته که یه قطره ریخته در این شده گل. پس مسمایی به اونم هست، پس میشه بهش گفت ساقی، میشه بهش گفت شافی، میشه بهش گفت قدیر. فهو مسما بها و هی اسماء او، و این کمالات هم اسماء خداست. از لیسل اسمو الا ذات ماخوذن به بعض اوصافه، وقتی از ذات آثار ذاتی ساطع میشه، اسم خدا درست میشه، میگید شافی، میگید ساقی، میگید غفور، میگید قدیر. فهو فی نفسهی و به ذاتهی سبحانهو متصفون بها، خدا ذاتن و به خودی خودش، فی نفسه یعنی خودش، نه به کمک دیگری، و ذاتن نه عرزن مثل ما، متصف به اون صفات، به اون اسماءه، و مسمای اون اسماء، یعنی ساقی واقعی اونه، و مفاهیمها تنتز و انذاتی به ذاته. این مفاهیمی هم که میگید مفهوم سقایت، مفهوم غفران، مفهوم علم، مفهوم حیات، هم از اون ذات ناشی میشه، این مفاهیمی هم که تو ذهن ما دایره مفهومه، اینا سرچشمش از اون دریای جوشانه. و از لوح زد معهل وجودات الفائزت و منه المترشحه انه زهرت بینها و بین اسماء ذاتیه جلت اسماءه نسبون هیه کر روابط تربتها بها دون از ذات فانه مبرعن عن التعینات و نسب کما عرفت. حالا از اینجا پس او ذاتن همه کمالاتو داره، چه در خارج من تشنه لب باشم یا نباشم، که او سقایت بکنه یا نکنه او ساقیه، چه من مذنب باشم یا نباشم که او گناه منو ببخشه متصف به صفت غفور بشه او غفوره. مثل خود ما دیگه، ما در خودمون اینو میفهمیم، ما یه سلسله صفاتی داریم که هیچ وقت صفات ما ظهور نمیکنه، ولی ما اونو داریم، لازم نیست برای اینکه انسان یه صفتی رو داشته باشه حتما یه محل ظهوری داشته باشه، بله ظهور اسمش رو خودشه، برای اینکه این صفت من ظهور کنه باید یه میدانی باشه، یه میدانی باشه که من مثلا در اون میدان فرض کنید ریاضی درس بدم، شما بفهمید که من به ریاضی هم عالمم، ولی چه من درس بودم چه من درس ندادم، این علم من به رشته ریاضی در درون من هست دیگه، چه ظهور بکنه چه ظهور نکنه. بله وقتی ظهور میکنه صفت بالفعل میشه، بالفعل ظاهر میشه، نه اینکه اونجا بالفعل، اونجا در من هست صفت. این فقط مسئله ظهور و عدم ظهوره. میفهمید حالا زمانی که لحاظ میشه به همراه او وجوداتی که از او فیضان کرده، مثل یه چشمه‌ای که ازش آب میجوشه، این وجوداتی که توی عالم هست از او فیضان میکنه و از او مترشح میشه، مثل یه آبشار بلندی که وقتی که روی صخره میخوره یه قطراتی ازش ترشح میکنه. وقتی این وجودات رو با او ملاحظه میکنیم، زهرت بینها و بین اسماء ذاتیه نسبون، بین این وجودات و بین اون اسماء ذاتی خدا یه رابطه‌ای برقرار میشه که هیه کر روابط، ظهرت بینها یعنی بین الوجودات و بین اسماهای بینها به وجودات میخوره. خیلی اینجا عبارت دقیقه، یعنی ظهرت بین الوجودات و بین اسماء ذاتیت جلت اسماءه نسبون هیه، یعنی این وجودات کر روابط، اینا نسبت ربطی هم. شما میگید علی در خانه است، علیون فددار، یه علی داریم یه خانه داریم، این نسبت کجاست؟ این نسبت فانیه در علی و خانه است، گرچه نمیتونی بگی نیست، هست ولی نیست، هسته نیست، هست نماست، میتونی بگی نسبتی نیست، نسبتی بین علی و خانه هست. وقتی میگی کتاب من، منم و کتاب، کتاب من کو، ولی یه رابطه ای برقرار، البته این رابطه اعتباریه، اون رابطه حقیقیه، رابطه ای برقرار هست، ولی خود رابط نسبت ربطی مندک و فانی بین دو طرف نسبت. اینجا این وجوداتی که در خارج هستن مثل روابطی هستن که تربتها بها دون از ذات، که اینها این اسماء ذاتی رو، این وجودات به اسماء ذاتی ارتباط پیدا میکنن، نه به خود ذات. خود ذات مبرأ از همه تعینات، به ذات نمیتونی بگی ساقی، فانه مبرأ عن التعینات و النسب کما عرفت. ذاتو که قبلا گفتیم هیچ تعینی اونجا راه نداره، حتی نفس همین کلام که میگیم عدم تعین، پس نسبت به منطقی ذات اونجا هیچ نمیشه گفت، اونجا ارشاد کلت الالسون عن غایت صفته و العقول عن کن معرفته. اما یه مرحله پایین‌تر اسماء خدا، اینا همون اسمایی هستند که در رابطه با این وجودات درست شدن. و بالجمله فهناک تسخر و تعینات و اوصاف اخر، خلاصه این که یک تعینات و صفات دیگه ظاهر میشه که تنتز و مفاهیم اخرى، مفاهیم دیگه از اونها منتظر میشه که تلحق و بالقسم الاول، به اون اسماء اولیه ملحق میشه. مثل چی؟ مثل خلق، مثل رزق، رحمت، کرم، لطف، اعاده، بعد احیا، اماته، بعث، حشر، نش و غیر ذلک. ندارم اونجا هیچ،
ممکن راه داشته باشه،
نه راه نداره.
این هم
غلط، همین حرف هم میگیم دیگه، میگیم هیچ تعیونی قیدی نمیخوره، حتی این قیدی که داریم میگیم حتی از قید عدم تعیون هم مبرزه، چون اونجا اصلا، چون این چیزایی که ما داریم میگیم ابزار محدود کردنه. ما الان میخوایم بشناسیم ذات، ما چجوری میشناسیم یه چیزی رو؟ با محدود کردنش. نمیتونیم اونجا اونو محدود کنیم تا بشناسیم، پس این ابزار ما ابزاری که اونجا کارآمد نیست. همین کلامی که داریم میگیم یعنی تعین و محدودیتی که میگیم از همه قیود خالیه، این خودش یه قیده دیگه، که اون یه قید داره و اون قید میگه از همه قیود خالیه، میگیم حتی اینم نیست. لذا اونجا ما نمیتونیم کلام، اونجا زبان لاله، من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه، چون اونجا دیگه این زبان ابزار بیان نیست، دیگه این فهم بشری ابزار بیان نیست، اونجا دیگه برای خودش یک عالم دیگه ای داره، اونجا مرحله فنای ذاتی. حالا اینجا یه مرحله پایینتر که اسماء خداست، بین اسماء و وجوداتی که از اسماء مترشح میشه یه اسماء دومی ظاهر میشه به نام اسماء افعال خدا، که میشه افعال الهی، اسماء الهی و ذات خدا. الان اومدیم یه پله پایین‌تر از اسماء، داریم رابطه بین اسماء و موجودات رو نگاه میکنیم. در نگاه کردن بین این دوتا رابطه یه دست اسماء جدیدی فرض میشه که این اسماء، اسماء فعل خداست، میشه صفت فعل خدا. اسما نامعدون عرض کردم، ولی اینجا ابزار ما اینه که به اندازه ظرف وجود رو میتونیم ازش برداشت. از این نامحدود، اونجا اول بحث گفتیم علت نامحدود بودن نیست، علت اینه که در منطقه ذات ابزار فهم ما کارایی نداره. اینجا ابزار فهم ما به این اندازه کارایی داره که به اندازه ظرف وجودی اون میتونیم از معرفت پر بشیم. اگه نمیشد که دعوت معرفت نمی‌کردن. اسم اعظم آخرین بحث. آره حسن یه فصلش اسم اعظم خداست. که حالا اون چیه؟ بله همینطور. وجودات ظهور اسماء. مسئله ظهوره. مسئله اینجاست که یه حقیقت داره ظاهر میشه. داره آرام آرام از پس پرده غیب ظهور پیدا میکنه. چجوری ظهور پیدا میکنه؟ ابتدا در قالب اسماء. از این اسماء یه وجوداتی به درست میشه که وقتی رابطه بین اسم و رابطه بین اون وجودات ناشی از این اسماء بررسی میکنه، صفات فعل خدا رو اینجا میبینید توی این منطقه بین اسماء و بین وجودات. این منطقه منطقه افعال خداست. حالا میگن اسماء فعلی خدا، اسماء ذاتی خدا، اسماء خدا، افعال خدا. افعال خدا همین هست دیگه. شما لازم فهمید وقتی میگه خلق، خلق کجاست؟ باید یه خلقتی بشود تا خلق ظهور پیدا بکنه. گرچه اگر خلقتی هم نشود صفت خلق رو داره، ولی ظهور اینجا نکرده. اگه بخواد ظهور بکنه باید یه موجوداتی از اون فائز بشن، فیضان پیدا بکنن، ترشح کنن، بعد صفت خلق درست بشه. اون وقت در کنار خلق رزق، تا یه مرزوقی نباشه که رازق ظهور پیدا نمیکنه. بعد رحمت، تا یه مرحومی نباشه که صفت رحمت ظهور پیدا نمیکنه. کرم، تا یه کسی نباشه که سزاوار کرمه که صفت کرم ظهور پیدا نمیکنه. لطف خدا، اینا همه صفاتیه که در عرض شود که تقابل بین او و بین موجودات که از اون منتشر، از اون عرض شود که منتشر شدن در نظر گرفته میشه. میفرماید که حالا ملاحظه فرمایید، احیا، اماته. اماته باید یه میتی باشه تا اماته بشه. بعث، حش، نش و امثال اینها، اینا اسماء افعال خدا که متأخر از ذات و اسماء و تنتزع او ان مقام الفعل. همینطوره، اینا همه ظهور اسماء خدا. مسئله ظهوره که اون اسم میخواد ظهور کنه. ساقی اسم خداست، چه این باشه چه نباشه ساقی هست، اون میشه اسم ذات، درست؟ حالا این اسم ذات میخواد بالفعل هم ظهور کنه، باید بیا تو قالب این ظهور کنه، این میشه ساقی. الان ساقی اینه، این ظهور ساقیه، این اسم خداست دیگه. شما من میخواید تشنگی برطرف بشه چیکار میکنی؟ دعا میکنی یا آب میخوری؟ دعای عملی میکنی دیگه، عملا میگی یا ساقی اینو میخوری، تشنگیت هم برطرف میشه. شما همیشه صبح تا شب داری دعاهای مستجاب میکنی. شما وقتی گرسنه نمیشی چیکار میکنی؟ میگی یا رازق، منطور یا رازق رو به جا میگی، یا رازق به جا میشه اینکه غذا بخوری. غذا میخوری یعنی داری چیکار میکنی؟ یعنی داری میگی یا رازق دیگه. از رازق، چرا شما وقتی گرسنه نمیشی این پنکه رو نمیخوری؟ چون این پنکه مظهر رازق نیست. شما میری رازق را صدا میزنی. یه چیزی میگن میخوای دعا کنی، مثلا میخواد از خدا میگه ای خدای ممیت، ای خدای منتقم، ای خدایی که همه رو زیر و رو میکنی عالمو، منو ببخش و بیامرز. این دعا نشد که. شما در دعاهای انبیا میبینی اون ماره مقام لفظه، این ماره مقام فعله. مثلا من میگم که یا ساقی اینو بخورم، این یا ساقی نه، دارم نمیگم که این یا ساقی نیست، به زبان فقط یا ساقی، این یا ساقیه، الان اینو میخورم ساقی رو صدا میزنم. پس یه ساقی هست که چه من باشم و نباشم، چه این آب باشه و نباشه، او هست، اون میشه اسم ذات. یه ساقی هست که برای اینکه ظهور پیدا بکنه باید من تشنه باشم، این مظهر ساقی هم باشه تا این ظهور پیدا بکنه، نه اینکه اون نیاز به این داره، ظهور نیاز به این داره. اون خودشه، اون پشت پرده ساقیه، اون همونی که تو قیامت از شما سقایت میکنه، اون خودشه، اون همونی که بدون آب میتونه شما رو سیراب کنه، اون همونی که بدون عزرائیل و ملائکه میتونه جان شما رو بگیره. دوتا نیست، مثل این دنیای ما نیست که از هم جدا باشن، من منم اینم اینه، مثل ماست و خاطرات ذهنی ماست. خاطرات ذهنی ما از ما جدا نیست، خود ماست، اونم اینجوری، یعنی این از اون جدا نیست. این نیست که اینو خلق کرد، مثل یه ماشینی که از کارخونه اومد بیرون، اینم اومد بیرون، این رفت ساقی هم رفت به کار خودش. ساقی لحظه به لحظه داره به این وجود میده، مثل تصویر جلوی آینه است که اگه صاحب تصویر یه لحظه بره کنار، آینه چیزی رو نمایش دیگه نمیده. لحظه به لحظه تصویر داره نوسازی میشه. اینم لحظه به لحظه داره از اون ساقی ساقیگری رو یاد میگیره. لذا این خود اوست، ظهور اون تو این ظرف عدمیه، یه ظرف عدمیه که اون ریخته تو این ظرف. اون ساقی اصلی اسم ذاته، یعنی اسمیه که منگنه شده به ذات. تا اینجا تو او رو میشناسی، چون چی رو میبینی؟ ساقی رو میبینی. اما بری پشت این پرده، پشت پرده هیچی نیست. پشت پرده ساقی شما عنوان ساقی رو بردار، بعد چی رو میشناسی؟ الان منو ندیدی هیچ وقت، میخوای منو بشناسی، خب چی میگی؟ همینجوری سکوت میکنی، شروع میکنی صفات منو میگیری، میگی آدمی اینجوریه، پیراهنش این رنگیه، شلوارش این رنگیه، قدش اینقدر، رنگ موهاش اینه، شروع میکنی صفات منو میگی. حالا شما میگی من صفاتو نمیخوام، خودشو به من معرفی کن. خودشو چجوری معرفی کنم؟ البته چرا، یه جوری میشه که خودشو بیاری نشون بدی، مثل برادران یوسف. قالوا انک لانت یوسف، یوسفو از انت شناختن، انت رو شناختن اول، میگن انت یوسف، نگفتن یوسف انت، نگفتن یوسف توی، گفتن تو یوسفی، تو رو اول شناختن، از تو یوسف رو شناختن. این عمیق‌ترین برهانی که حضرت تو روایت مشهور آورده که تو رسالت الولایه هست. رسالت الولایه بحث خیلی عمیقی داره راجع به همین قالوا انک لانت یوسف، خیلی بحثش عمیقه. بله، اصلا عالم ظهور اسماء خداست. در عالم چیزی جز اسم خدا دیده نمیشه. حالا اینکه تمام اسما ظهور پیدا کردن یا نه، 4 تا اسم اصلی هست که همه عالم ظهورات این 4 تا اسمه. از این 4 تا اسم یکیشو مکنون مخزون نگه داشته. دعای سماتو ملاحظه فرمودی؟ اسم کل مکنون المخزون، یه اسم مکنون مخزونی هست که اونو در پرده غیب نگه داشته، اون ظهور نکرده. 3 تا اسم بعدی ظهور کرده که این میاد تو بحث‌های آینده. این بحث در واقع دوستان میگفتن این درخته چی آخری چی نمیشه، این درخت اسماء، این دستخط خود مرحوم علامه هم هست. این چیزی که اینجا کشیده، این درخت اسماء که اسماء چجوری از هم دیگه منتظر میشن. حالا این میاد بعد همین طوری حیات، اون حی دیگه زنده است. حیات همینی که شما تو خودت احساس میکنی، شما احساس حیات نمیکنی، احساس زندگی نمیکنی، زندگی را با تمام وجودت درک نمیکنی، اون حیات. منتها اون حیاتیه که عارض بر شماست، از ذات شما که نمیجوشه، ولی شما همین الان داری اون. اون حیات که شما داری، اون حیات مال اونه. شما شدی آینه که ریخته حیات توی این قالب شما. بقیه ها هنا شیئون، یه مطلب اینجا باقی مون، و هو ان هذه الاسماء لو انتزعت عن مقام الفعل فانما انتزعت عنه بما ان بینه و بین الذات نسبتون ما و رابطتون ما. مسئله اینجاست که این اسما از افعال جدا نیستن. یک مسئله باقی بود و اون که این اسما اگر از مقام فعل انتزاع کنن، مثل اماته و احیا، یعنی یه احیایی میشه، اماتهی میشه، شما صفت احیا و اماته رو میبینید. صفت از کجا بیرون میاد؟ از این احیا و اماتهی که شد. میفرماید که اینا از مقام فعل انتزاع شدن، یعنی خدا یه سلسله افعالی رو انجام داد، موجوداتی رو خلق کرد شد خالق، روزی داد شد رازق، بخشید شد غفور. اینا از این فعل خدا منتزع شدن، ولی اینطوری نیست که اینا از فعل خدا منتزع شدن به این معنی است که از ذات جدان. میفهمید این صفات از مقام فعل منتزع شدن، اما از این جهت منتزع شدن که بین این مقام و بین ذات خدا نسبتون ما و رابطتون ما برقرار است. و الا لم یستغ هذه الاسماء على الذات، من وقتی که یه فعلی رو انجام میدم، اون فعل من ممکنه یه سلسله آثاری ازش ایجاد بشه که اصلا به دست من دیگه نباشه. خدا میگه این اینجوری نیست، این رابطش مستقیم در دست اسماء خداست، از دست این خارج نیست، مستقیم از مقام ذات ناشی میشه. در واقع مثل اون تصویر ذهنی و مثل اون ماشین کارخونه است. ماشین کارخونه وقتی که رفت بیرون، ممکنه هزاران اتفاق بیفته که اصلا کارخونه اینا رو در نظر نگرفته بود، ولی تصویر ذهنی من نمیتونه بره پی کار خودش هزاران فعل انجام بده که اصلا من در اون افعال هیچ اختیاری نداشتم. اون لحظه به لحظه وجودش از آن منه، هستیش از آن منه، نمیتونه از دایره اختیار من خارج بشه. این افعال هم اینطوری نیست که به خودی خود در اثر فعل خدا یه سری صفات برای خودش درست شده باشه. این صفات مربوط و زیر پر همون اسماء ذاتی خدا هستن. و الا لم یستق هاذه الاسماء علی الذات، و الا اینا به ذات صدق پیدا نمی‌کرد. الان مثلا میگن که اون کارخونه تصادف کرده، تصادف رو به خود ماشین نسبت میدن دیگه. فیعول الاتصاف الی اعتبار الحیثیه به معنی ان ذات به حیث و لو فرض خلق مثلا فهو خالقه. ذات اگر خلقی فرض بشه خالقشه، ولو فرض رزقون فهو رازقه، اگر رزقی فرض بشه رازقشه، ولی اگر رزقی فرض نشه چی؟ اون رازقیت ذاتی را داره ولی ظهور فعلی را نداره. فاذن سبیل الاسماء الفعلیه سبیل الاسماء الذاتیه، اسماء فعلیه هم مسیر و سبیلشون همون سبیل اسماء ذاتی است. در چه موضوعی؟ فی ان الجمیع موجودتون لذات حقیقتا، در این که ذات همه اینا رو داره، چه خلقی باشه چه خلقی نباشه اون خالقه. نعم الاسماء الذاتیه لا تحتاج و فانتزاعها ایها الا ازیت من الذات بذاته. اسماء ذاتی برای اینکه این صفات رو نمایش بدن به خلق و اینا احتیاج ندارن، در درونشون موجود است. اما اسماء فعلی خدا تحتاج و فی مرحله الانتزاع الى فعل متحقق فی الخارج، باید یه فعلی در خارج باشه تا ظهور پیدا بکنن. ففهم ذلک. حالا ثم انک تعلم ان الکمالات الوجودیه حیث کانت موجودتا للذات، از اونجایی که ذات همه کمالات وجودی رو داره، و نواقص العدمیه مرتفعتون عنه، و از همه نقایص خالیه. چرا؟ چون شما اگر نقص را تحلیل کنید به عدم میرسید. ما هیچ وقت یه وجود ناقص نداریم. وجود ناقص داریم ما، مثلا علم ناقص، اما علم من اگه ناقصه اون نقصش یه شیء وجودیه یا در اثر نبودن یه علمی ناقص شده؟ در اثر نبودن یه وجود علم من ناقص شد. اگه دارایی من، پول من ناقصه، به خاطر اون پولی که دارم ناقصه یا به خاطر اون که ندارم؟ نقصش یه صفت داشتنیه یه صفت نداشتنی؟ نداشتنیه دیگه. میگه این آدم جاهله. جهل یه صفت وجودیه یه صفت عدمیه؟ جهل نبود علمه دیگه، پس یه نداشته است. در خدا نداشته نیست، هر چیزی که هست داشته است، پس نقص اونجا راه نداره. اینجوری نیست که یه وجودی رو نصفش داشته باشه نصفش یه جای دیگه باشه. پس نواقص عدمیاتن، همونطور که بعدن میگیم شرور عدمیاتن، که تو این عالم یه سری شرور هست اونا عدمیات. نواقص عدمیاتن، اونجام که عدم راه نداره پس نقص اونجا راه نداره. میفهمید که و نواقص العدمیه، عدمیه صفت نواقصه، نقص که حقیقتش به عدم برمیگرده، مرتفعتون انه، از اون مقام مرتفعن. چون اینجوریه کانت هناک اوصافون سلبیتون علا سبیل الاوصاف الایجابیه. خدا یه اوصاف سلبی داره که درسته که میگیم صفت سلبی، اما چون سلب سلبه به ایجاب برمیگرده. ببینید چجوری میگید خدا جاهل نیست. جاهل خودش چیه؟ یه صفت سلبیه. خدا جاهل نیست، یه صفت سلبی رو از خدا چیکار کردید؟ سلب سلب میشه چی؟ میشه ایجاب. در واقع اگه بخوایم منطقی بگیم جاهل یعنی غیر عالم. خدا غیر غیر عالمه، یعنی خدا عالمه. پس تمام صفات سلبیه خدا صفات ایجابی هست در باطن خودشون. صفات سلبیه سلب عدم هست، سلب عدم میشه وجود، سلب جهل هست، سلب جهل میشه علم، سلب ظلم هست، ظلم یه صفت عدمیه، نبود علم میشه ظلم، نبود عدل میشه ظلم. پس تمامی صفات سلبی چون از خدا سلب میشوند، سلب سلب میشه ایجاب. پس جمعی صفات سلبیش هم صفات کمالات وجودی هن، نه کمالات عدمی. می فرماید که کانت هناکه اوصافون سلبیتون علا سبیل الاوصاف الایجابیه. یه صفات سلبی هست که اون صفات سلبی هم علا سبیل صفات الایجابیه هست، یعنی این صفات ایجابی هست. چرا؟ الا انها حیث کانت اعدامن، چون صفات سلبی عدم هن، یعنی نیستن. فهیه هناکه غیر متحققه هناکه، و نیستن دیگه، یه نیستی نیست، نیست نیست میشه چی؟ میشه هست. چون اینا صفات عدمی هن و از اونجا نفی میشن، این نماهیه منتزعتون من غیرهی انتزاعن، و مدلوله ها سلب و سلب. مدلول صفات سلبی سلب سلب است که یرجع الى اثبات الوجود. سادش همین مثالی بود که عرض کردم که خدا جاهل نیست، جاهل یعنی غیر عالم، خدا غیر غیر عالم است، پس خدا عالم است، پس سلب سلب میشه ایجاب. و قد تبین من جمیع ما مره ان اسماءه سبحانه علا کسرتها، اسماء خدا با همه کسراتی که دارن تنقسم اولا الى اسماء ذاتیه و فعلیه، دو تا تقسیم بندی دارن. اسماء ذاتی اونایی که اصلا به خلق و وجود و موجود کاری ندارن، خدا تا بوده و هست و خواهد بود اونا هستن، اون عالم ذات، صفات ذاتی. و صفات فعلی، که صفات فعلی لازمش این است که یه خلقی باشه تا صفات فعلی ظهور کنه. و ثانیاً الى اسماء ثبوتیت و سلبیه، تقسیم بندی دوم اسماء خدا به اسماء ثبوتی و اسماء سلبی تقسیم میشه. و هاکزا الى اسماء خاصه و عامه، یه تقسیم دیگه هم هست که اسماء خاصه و عامه است. بعضی خاص خداست مثل اهدیت، بعضی هم عامه. حالا این مطلب برهانی بود، بریم همین رو روی آیات بررسی کنیم. ایشون میفرماید دلالت الکتاب و السنت علام آمد، حالا قرآن و سنت چجوری به این چیز دلالت میکنن. و نقل ایزن یدل و علام آمد، اما ما یدل و علال اسماء ذاتیه و الفعلیه و ثبوتیه و سلبیه فغیر و ضروری الایراد. روایات و آیات هم اینا رو میگن دیگه، ضرورتی نداره ما اینا رو ایراد کنیم. چرا؟ لبلوغ آمن الکتاب و سنت فل کسرت فوق حد الاحسان، در کتاب و سنت اینقدر از این دست روایات آمده قابل شمارش نیست. البته بعضیشون هم در فصول آینده خواهد بود. اینم فصل دو. چرا؟ ساقی، این ساقیه دیگه، درسته؟ باطنش یعنی اصلا غیر خدا در کار نیست، اون ماره، اون ماره، اون افق. این فعلا تو این افقه که این تعینات پذیرفتی که اینا ظهور او هست. حالا میگه همونطور که او ساقیه، این سقایت در این هم ظهور پیدا کرد، اما احدیت در هیچ غیر از خودی ظهور پیدا نمی. مقام الاحدیت و الواحدیت و سایر تعینات. از اینجا به بعد درخت اسما شروع میشه که این اسما چجوری پشت سر هم دیگه قرار میگیره. احدیت، احد یعنی یگانه است، یکی که دو نداره، اون فقط خودشه، یکی که دو نداره خودشه دیگه. حالا اینا چی هن؟ اینا اسما هشن، اینا اسما خدا دیگه. احدیت هم یکی از اسما خدا است دیگه، اینا اسم خدا، احد خودش احد دیگه. قد عرفت فی الفصل الاول ان ذاته المقدسه ذات و صرافت و اطلاق. ما در فصل اول دانستیم که ذات صرف و مطلق است، نه غیری داره نه دوی باش فرض میشه. مبرعتون من جمیع تعینات، از همه تعینات مفهومی و مستاقی مبراست، حتی از همین اطلاق هم مبراست. و حیث و کان هازا به عینه تعینن ما، خود این یه تعین است یا نیست؟ تم حق و انداد تعینات، یه تعینیه که داره همه تعینات رو نفی میکنه. یعنی شما اینجا دارید چی میگید؟ میگید او هیچ تعینی ندارد. دو تا کار دارید میکنید، یک همه تعینات رو چیکار کردیم؟ قیچی کردیم. دو این خودش یه تعینه دیگه، خود این یه تعین است، یعنی یه مفهوم درست کردیم که او هیچ دوی با خودش فرض نمیکنه، هیچ تعینی کنار اون نیست، هیچ قیدی نمیخوره، یگانه است که دو با او فرض نمیشه. این خودش یک تعینی است که تم حق و انده و تعینات، همه تعینات در نزد این تعین ذوب میشه، آب میشه و محو میشه. و یطفی بساط جمیع الکسرات، مثل تومار بساط همه کسرات رو میپیچه به خودش. چون اینجا روشن شد کان هازا اول الاسما، این اولین اسم خداست و اولین تعین خداست. اینو چی میگن؟ و هو المسمى به مقام الاحدیه، احدیت اینجاست، یعنی اولین منطقه معرفت احدیته. قل هو الله احد، او احد است. ثم تظهر التعینات الاثباتیه، از اینجا تعینات اثباتی شروع میشه. و اول تلک نفس الاثبات و ذالک انه هو، که خودش خودشه، او هو هو، هو هویت میشه. ثم تظهر بقیه التعینات، از اینجا بقیه تعینات ظاهر میشه. خب حالا خودش نزد خودش حاضر یا حاضر نیست. فمن حیث ان هذه الحقیقت تامه حاضرتون عند نفسها واجدتون لها، خودش نزد خودش حاضره و خودش خودش رو داره یظهر و تعین العلم، پس عالمه، خودش علم داره دی. و حیث ان هل مبدا التام لکل کمال وجودی یظهر و تعین القدره، همه کمالات هم از اون ناشی میشه، این چیز ظاهر میشه ازش قدرت. قدرت یعنی این دیگه، تمامی کمالات از او ناشی میشه، این میشه قدرت. این سه تا، احدیت، علم، قدرت. خب شما قدرت و علم رو به هم ببافید میشه چی؟ ترکیب قدرت و علم چی میشه؟ حیات. یعنی چی؟ میگید این زنده است، این زنده نیست. زنده یعنی چی کار میتونه بکنه؟ قدرت داره با حیات. ترکیب قدرت و علم میشه حیات. و یظهر من تألف القدرت مع العلم تعین الحیات، از ترکیب قدرت و علم حیات درست میشه. چهار تا اسم درست شد. احدیت که چسبیده به ذاته، از اونجا بعد دیگه دهان بسته است. علم، قدرت، حیات، میشه چهار تا. هو که هوه، هو اشاره به اوست، به ذات. قوه، او کیه؟ هیچی نداره اینجا. هو اصلشه، خود خودش، از همه تعینات خالی. نه هو غیب نیست، هو الان تعین نیست. هو یعنی او. او به چی اشاره میکنه؟ به اون حقیقت داره اشاره میکنه. هو از ضمیری که جای اسم نشسته، از حقیقتش خبر میده. حقیقتش میشه هو، اون ذاتش. چیزی برای شما روشن نشد هنوز؟ خب چی ظاهر شد از هو؟ هیچ. از هو چیزی ظاهر نشد. هو یک عادیت داره ظاهر میشه، یعنی یگانگی که دو با خودش فرض نمیکنه. دو علم، سه قدرت، تعلیف این دو تا حیات. پس سه تا چهار تا صفت داره. در اون ارشاد که عالی ترین مقام که وصل به ذات، این چهار تاست. بعد میفرماید که فقط تبین ان الاسماء بینها ترتب ما، بین اسماء یه ترتبی هست که یکی عرض شود که مقدمه بر دیگری، یکی مؤخر از دیگریه، یکی ناشی از دیگریه. یتفرع بهی بعضها عن بعض الاخر، بعضی از اسماء از چی ناشی میشه؟ اینجا ریشه اون درخت معلوم شد، درخت اینه که چطوری اینا از هم دیگه درست میشه. الله ذات مستجمع جمعی صفات، الله با خودش هیچ تعینی نداره، لذا میگه هو الله احد. ثم نقول فی بیان اسمائه سبحانه قد عرفت ان الوجود هو الحقیقت الخارجیه فحسب. حالا میخواییم اسماء رو بیان کنیم، بریم جلو. وجود چیه؟ همین حقیقت خارجی است. اون چیزی که در خارج شما بهش میگید واقعیت و حقیقت وجود است و بس. و غیرهو کلمهیات امور منتزعت ذهنیه، ماهیات امور ذهنیه. شما در خارج میگید آب، آب یه وجود داره، یه ماهیت داره. ماهیتش اون تصویر ذهنی که ما تو کلمون داریم، اون تعریفی که ما از آب میکنیم، اونی که در خارج وجود آبه. اگه وجود آبو ازش بگیرن، از ماهیتش چی باقی میمونه؟ یعنی در خارج فقط چی هست؟ وجود هست، نه آب. این وجود آبه که اثر میذاره، نه ماهیت آب. ماهیت آب آثار نداره، آثار آب ماره وجودشه. ماهیت فقط یه تحلیل ذهنیه، ما آوردیم تو ذهنمون، خواستیم ببینیم که این چه فرقی با این داره. اومدیم شروع کردیم به این دوتا نگاه کردن، یه تعریفی برای این کردیم، یه تعریف برای این کردیم، این شده کتاب، این شده آب، این میشه ماهیت. به بیان دقیق تر، ماهیت آستین پیراهنه، وجود نخ پیراهنه. آستین منهای نخ وجود نداره، شما نخو بگیش آستین رو بذاریم و نخو بذاریم و آستین در کار نیست. ماهیات یعنی درخت، دیوار، پنجره، بچرخین دور برای خودتون، من، شما، اینا میشن ماهیات. پس اینا ظروفی هستن که از وجود پر شدن، مثل موجهای دریا که ظروفی هستن که از آب دریا پر شدن. اونی که حقیقت داره دریاست، نه موج. موج یه ظرف بیشتر نیست که از آب دریا پر شده. این ماهیات هم امور منتزعه ذهنی هستن، لا خارجیت لها الا به عرض الوجود، فقط در پرتو وجود ظاهر شدن، مثل سایه. سایه یه چیزیه؟ سایه چیزی نیستش که، نور خورده به صاحب سایه، سایه درست شد. اما مع قطع نظر انها، اگه از وجود قطع نظر کنید، وجود رو بذارین کنار، فهیه باطلت و ذات، ذاتشون باطله، مثل آستین. آستین رو اگه نخور ازش صرف نظر کنی، آستینی در کار نیست. چشم من داره آستین رو میبینه، قید چشم منه، نه آستینی جز نخ چیزی در کار نیست. و اما مع قطع نظر انها، با قطع نظر از وجود، فهیه باطلت و ذات حالکت العین، ماهیت نه ذات داره نه عین، هیچ حقیقتی برای ماهیت در خارج نیست. و هاذه الحقیقت الخارجیه، این حقیقت خارجی به من به نام وجود، حیث و انها یطرد العدم به ذاتها، ذاتن عدم رو از خودش طرد میکنه. وجود و عدم با هم جمع نمیشن چون اجتماع نقیزه اینه، از ذات خودش عدم رو طرد میکنه. یستحیل و تریان العدم علیها، محاله که عدم بشه، وجود عدم نمیشه، همونطور که عدم وجود نمیشه، هست که نیست نمیشه، که همونطور که نیست هست نمیشه. لمتنا اجتماع نقیزه، چون اجتماع نقیزه ممتنه، فاذن هی واجبت الوجود به ذاتها، چون عدم توش راه نداره پس واجب الوجوده. ما عدم درمون راه داره، من میتونم اینجا باشم میتونم نباشم، چون من وجودم ذاتی که نیست که. و من هنا یظهر ان للوجود الحقیقی وحدتون و صرافتون لا یمکن معه فرض و سانن، وجود حقیقی دومی نداره و فرض دومی هم نداره. و هو احدیته، این احدیت خداست. یعنی نه تنها تو شما تو مقام بحث میگید احده، در حقیقت خارجی هم احده. یعنی چی؟ یعنی شما هرچی نگاه کنی غیر خدا نمیبینی، این میشه احدیتش. لذا میگه از حضرت پرسیدن قل هو الله احد یعنی چی؟ حضرت اون یعنی الله الصمد، چون صمد یعنی توپر، اگه توپر باشه دیگه جا برای غیر نمیذاره که. یعنی توپری که جوف نداره که کسی در جوف او جا بشه، غیری رو با خودش نمیپذیره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. بعد گفتن خب الله الصمد یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی لم یلد ولم یولد. گفتن خب یعنی چی؟ فرمود یعنی ولم یکن الله کفوا احد، احدی کف خدا نیست. میگن این بهترین تفسیر سوره توحیده. اینجا میفهمد این احدیت واقعی است که در خارج جاریه. حالا ما اصلا احدیت نمیبینیم که، ما کسرات میبینیم، ما موجود نمیبینیم، ما ماهیت میبینیم، ما آب میبینیم، درخت میبینیم، میوه میبینیم، هوا رو میبینیم، آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، ما اصالت الماهوی هستیم عملا. ولی اینجا داره میگه که اونی که حالا شما میبینید تو خارج به این معنی، این میشه احدیت خارجی. فهو وحده لا شریک له، یکیست که دو باش نیست. و من هنا یظهر امتناع و فرض قوت او امکان او تغییر او تحول هناکه. لذا اینا هم ممتنعه، قوه ممتنعه. چرا؟ چون قوه یعنی قابلیتی که باید تبدیل به چی بشه؟ به کمال برسه، به فعلیت برسه. کمالی نیست که اون نداشته باشه تا بخواد بهش برسه، پس قوه اونجا نیست، همه چی بالفعل. چون اگه قوه بود یعنی یه کمالی رو نداشت میخواست بهش برسه. امکان هم راه نداره، چون امکان یعنی میتونه باشه میتونه نباشه، اون واجب الوجوده، ممکن الوجود نیست. تغییر هم راه نداره، تغییر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی به یه چیز دیگری که نبود تبدیل بشه، اونجا تبدیلی در کار نیست، واحده، یک دو نداره که این قسمتش به اون قسمتش تبدیل بشه، اصلا جوف نداره، جزء نداره که این جزءش به اون جزءش تبدیل بشه. تحول هم به هم به شهر ایزن از هول صرافتهی، چون به خاطر صرافت و یگانگیش، هاون لکل کمال وجودی فرز، همه کمالات وجودی مفروض رو داره. فهو صریح الفعلیه، صریح فعلیته، هیچ قوه اونجا راه نداره. عالم مجردات هم اینطوریه، قیامت هم اینطوریه، در قیامت قوه دیگه در کار نیست، قوه فقط مال این عالم ماده است. فکما انه واجب الوجود به ذات، فهو واجب الوجود من جمیع الجهات، پس همونطور که ذاتش واجب الوجوده، جمیع صفاتش هم واجب الوجوده. یعنی صفاتش رو نمیتونی ازش بگیری، مثل صفات ما که میتونیم بگیریم، ما علممون از اون سلب میشه چون از ذاتمون نمیجوشه، عارضه، اما اون علمش ازش سلب نمیشه، قدرتش ازش سلب نمیشه. پس در قدرتش هم واجب الوجوده، در حیاتش هم واجب الوجوده، در سایر کمالاتش هم واجب الوجوده. فهو واجب الوجود من جمیع الجهات، هاذا هاذا یعنی خذا، و من الواجب ان تعلم ان هذا البيان انما یجری فی الوجود الواجبی صرف المستقل به ذاته، این ما رو واجب الوجودیه که مستقل به ذات دون الوجود الامکانی که ما هستیم. فانه لمعلولیته رابطون موجودون فی غیره، وجود امکانی به دلیل اینکه وجودش از جای دیگه گرفته و معلوله، به خاطر معلولیتش وجود رابطیه و موجود فی غیره. ما هم واجب الوجودیم ولی بالغیر، یعنی وجود ما مال دیگریست. یستحیل ان یوزعف یحکم علیه بشه این که وجوب الوجود و القیام نفسه، محاله که بگن آقا این واجب الوجوده یا قائم به نفسه، نه ذاتش قائم به خودشه، نه صفاتش قائم به خودشه، نه عوارضش قائم به خودشه. فما نشاهده من المحیت الموجوده، این ماهیات که ما مشاهده میکنیم، خوب دقت بفهمید، خیلی اینجا عبارت قشنگه. شما چی میبینید تو خارج؟ شما آب میبینید، دریا میبینید، خورشید میبینید، درخت میبینید، میوه میبینید. فرمایید فما نشاهده من المحیت الموجوده، این ماهیاتی که ما مشاهده میکنیم، انما نشاهد الوجود الحقیقی الواجبی، داریم واجب الوجود حقیقی رو مشاهده میکنیم، منتها به مقدار ما تقوم و بهی حاضر المحیه، به مقداری که این ماهیت ازش پر شده. و هو المراد به قولنا، همون فرمایش خواجه است، او همه است، منتها چرا این خصوصیات او رو نداره؟ چون این ظرفش انقدر بوده، ظرفیتش انقدر بوده، اون خصوصیتش اینه بی نهایت در همه جهان. این مراد از این قول ماست که میگیم وجود الممکن ظهور ما للواجب، ظهور ما ها نه ظهور، ظهور یعنی ظهور تام و تمام، ظهور ما یعنی ظهوری به اندازه ظرفش، به اندازه ظرفش این اونو ظاهر کرده. و ان الممکن مظهر للواجب، مفعله، اسم مکانه، ممکن ظرف ظهور واجبه. فهو نورون، اون نوره، این تصویره. و من هنا یظهر ایزن ان کل ما فرز ازا محیت متساویت نسبت الالوجود و الادم، همه ماهیات ممکن مثل ما که نسبتشون به وجود و عدم مساویه، میتونن باشن میتونن نباشن، فهو فی تحقق ذاتهی و وجودهی یحتاج الالواجب سبحانه. خب این حیات از کجا اومده؟ از ذاتم که نمیجوشه که. پس یه کسی رو میخواستم که این حیاتو به من بده تا من صاحب حیات بشم، پس من که ممکنم در وجودم به یک واجب احتیاج دارم، چون این که از من نیست که. حالا این از کجا اومده؟ باید از یه جای افاضه شده باشه. اون کیه؟ اون باید حتما واجب باشه که از آن خودش باشه. و امکانت به حیث و اذا نظر العقل و الیها حکم به اقتضای ایاها، گرچه اگر عقل نگاه میکنه میگه این عالمه، اینه که ساقیه، ولی و هو الوساطه، این حکم واسطه گریه، مثل اینکه وقتی عقل به آینه نگاه میکنه میبینه نور از این آینه داره اون اتاق رو روشن میکنه، اما میدونه که اون از اونجا داره نور میخوره، منبع نور آینه نیست، منبع نور جای دیگه است، آینه واسطه نوره، این میشه وساطه. حالا اینجا یک مسئله مهمی به دست میاد، فکما ان الاربعه و هی عدد ما تحتاج و فی وجودها الیه سبحانه، همونطور که چهار در وجودش به خدای سبحان احتیاج داره، فکذالک کونها زوجن و ضعف الاثنین و مجذورن لهو، این که چهار عدد زوجه، دو برابر دوه، جذر دوه، اینا میشه عوارض چهار دیگه، در عوارضش هم به خدای سبحان احتیاج داره. و سائر آثاره این محتاجتون الیه سبحانه. و این کان کلها به وساطت الاربع، البته زوجیت از کی داره ناشی مشتق میشه؟ از چهار، دو برابر دو بودن مال چهاره، ولی خود چهار واسطه است در چی؟ در اینکه او داره به واسطه چهار این عوارض رو بهش میده. پس علم من عرض ذات منه، اما علمیه که ذات من واسطه شده تا این علم ظهور کنه، اگه ذات من نبود اصل علم از آن او بود، این ذات واسطه است برای ظهور علم. حیات منه، یعنی تا منی نباشم حیات ظهور پیدا نمیکنه، اما خود من از آن اوست، این واسطه است برای اینکه او صفت حیات رو تو قالب وجود من ظهور بده. میفرماید که پس همه اینا به واسطه چهاره، چهار است که اقتضای این صفات رو میکنه، اما ذاته سبحانه به ذاتهی هو المبدع لکل وجود ممکن، مبدع همه ممکن الوجود ها اوست، و هازا هو القدرت الواجبیه، این میشه قدرت واجبیت. از القدرت به معنی صحت الفعل، چون قدرت یعنی بتونی انجام بده، بتونی انجام ندی دیگه، من میتونم اینو بردارم میتونم ندارم، میگم پس من قادرم به این که اینو بردارم یا بر ندارم. به این معنا در مورد خدا که نیست که. از القدرت به معنی صحت الفعل و ترک، یعنی امکان طرفین مستعیلتون فی حقه سبحانه، چون او واجب الوجوده، ما برامون محتمله، ممکنه داشته باشیم ممکنه نداشته باشیم. فهو سبحانه و مبدأ به ذاته لکل موجود به حسب ما یلیق به ذات ذالک الموجود، مبدأ همه موجودات اوست. منتها شما میگی چرا این پس اینجوریه اون اونجوریه، ذاتش اینجوری بوده، ذات این ظرفش این بوده، ذات این هم ظرفش این بوده، این ظرفیت ظهور ساقی رو داشته، این ظرفیت ظهور معلم رو داشته، این هم یه ظرفیتی داشته، آسمان هم یه ظرفیتی داشته، زمین هم یه ظرفیتی داشته، و همه این ظروف هم ظروف عدمیه. و نپرسید این ظرفیت رو کی داده، ظرفیت عدمه، آستین عدمه دیگه، آستین رو کی داده، آستین که چیزی نیست که کسی بده. پس این ظروف به میزان ظرفشون از اون پر شدن، صفاتشون و اصل ذاتشون عارض اونه، اصل صفت و اصل ذات و اصل فعل از آن اوست، منتها این ظرف الان ظرف ظهور اوست. بعد میفهمید که فهو مبدأ بالفعل لکل موجود بالفعل، مبدأ بالفعل همه موجودات بالفعل خداست، و مبدأ بالفعل همه موجودات بالقوه هم خداست. مبدأ بالفعل دانه سیب، الان بالفعل دانه سیب، بالقوه درخت سیب، مبدأ این فعلیتش خداست، مبدأ اون فعلیتی می در آینده میخواد بهش برسه خداست. و مبدأ بالفعل لکل موجود بالقوه و لنفس القوه و الامکان، نفس قوه و امکان هم از آن خداست. فهو المفیض لکل شیء، هر شیء رو او حفاظه میکنه، آثار شیء رو او حفاظه میکنه، به فیوزات الوجود و برکات ظهور و البروز. و من هناک یظهر ایزن ان ذاته موجودتون لذاته، خودش برای خودش موجوده، و حاضرتون لها، خودش نزد خودش حاضره، لا حجاب بینه و بین ذاته، بین خودش و ذاتش حجابی نیست، و جمیع الکمالات الموجوده لذاته، بین خودش و کمالاتش حجابی نیست. فهو فی مقام ذاتهی عالم به ذاتهی و صفاته، در مقام ذات عالم به ذاته، عالم به صفاته، در نتیجه عالم به جمیع موجودات مترشح از ذاته، و اول علم ذاتی، این میشه علم ذاتی، هیچ چیزی از دیدگان ذات او پنهان نیست. و ایزن کل موجودن حاضرون به ذاتهی انده او، هر موجودی ذاتن نزد او حاضره، نه تصویرش، نه اطلاعات خبریش، اصل ذاتش، کیفه چطور حاضر نباشه در نزد او. و به عرض وجودهی سبحانه او وجده، به عرض وجود او موجود شده، و به نورهی استشتقه، از نور او این نورانیت گرفته. فهو سبحانه او کما یشهدها یشهدها از ذات المقدسه به ذاتهی فی مرتبت ذاته، همونطور که در مرتبه ذات او رو میبینه، یشهدها فی مرتبت وجودات الخارجیه، در مرتبه وجود خارجی هم او رو میبینه، و موتنش رو هم میشناسه. حاجت موری به زیر سنگ بدانه، یعنی اون براش هیچ چیزی در هیچ نقطه‌ای پنهان نیست، کلن فی ظرفه و موتنه، هر چیزی رو در ظرف و موتن خودش میشناسه. اول علم الفعلی، این میشه علم فعلی خدا. الا ان کل علم متحقق عند الموجودات فهو له، تمام علومی هم که در نزد موجودات تحقق داره مال اوست، فهو له ایزن. خیلی تصورش راحت، تصویر ذهنی شما، این دو تا مثال همه چیزو حل میکنه. تصویر ذهنی شما، ذاتش نزد شماست، صفاتش نزد شماست، افعالش نزد شماست، قبل از این که او بدانه شما میدانی، تا شما اراده نکنی او نمیدانه، تا شما اراده نکنی او حرکت نمیکنه، حرکتش به دست شماست، سکونش به دست شماست، فهمش به دست شماست، فعلش به دست شماست، اصلا فعل او فعل شماست، تا شما نخواهی او کاری نمیکنه. و حیث ثبت له سبحانه العلم و القدره ثبت له الحیات، حالا که علم و قدرتش رو ثابت کردیم، حیات هم که تعلیف علم و قدرت هست ثابت میشه، از المحیی، چون حی زنده یعنی دراک فعال، یعنی عالم قدیر. پس این عرض شد که اسما مجموعاً برای او ثابت شد. و ایسو ثبت ان ایجادهو للموجودات به نحو ظهور، ایجاد موجودات برای او به نحو ظهوره، فی مواطن زواتها و ظروفها و هویاتها، مثل شما که جلوی هزار تا آینه میستید، هزار تا تصویر از شما تو آینه ها ظهور میکنه. اون این عالمو مثل ما درست نکرده که ما چند تا چیز خارج از خودمونو به هم دیگه بچسبونیم بشه این یک کتاب که اینم خارج از ما باشه. او ظهور کرده در ظروف شده این عالم، چون او ایجادش به نحو ظهور در مباطن ذات این موجوداته و ظرف هویت این موجوداته. ثبت ان کل کمال و جمال فحسن له، تمامی کمالات و جمالات و محاسن از آن اوست. چرا؟ چون اگه این کمالی داره ظهور کمال اونه، اگه جمالی هم داره ظهور جمال اوست. فهو له سبحانه ثابتتون والحسن والجمال، حسن و جمال تمامیت و وجود شی و کمالاته و آثاره. حسن و جمال یعنی چی؟ یعنی تمامیت وجود و کمالات و آثار دیگه. اگه ناقص بشه دیگه حسن نداره که، ناقص بشه جمالش از دست میده، کمالش از دست میده. اون صفت کامل شد میگه کمال. اگه کسی یه علم ناقص داشته باشه کسی خوشش نمیاد که، میبینن به همه جوانب اون علم محیطه، میگن احسن عجب علمی داره، ناقص نیست دیگه، به همه جوانب محیطه. تمامیت وجود شی و کمالات و آثار شما میگیم حسن و جمال. فهو سبحانه متصف به کل صفت حسن و جمال، به تمامی صفات حسن و جمال او متصف است. ببخشید خستتون کردم، این بحث علمیه، من برای همین می‌خواستم اینو اصلا این فصل رو حذف کنم، از افعال شروع کنیم. حالا دیگه برای اینکه خیلی خسته نشین تا همینجا نگارش می‌داریم. یه قسمتش موند، حالا این می‌خوام بخونم، یه نیم ساعت داره تا این آخر صفحه طول می‌کشه. البته خیلی سنگین نیست، نمی‌دونم چیکار کنم. سنگینه؟ بخونم نخونم؟ این یه صفحه و نیم مونده. این آخرش همون مثاله که ما همیشه میگیم و زده. این صفحهش راحت. نقیز نیست. ما ممکنه، اون که ممکن نیست که، اجتماعشون نقنت. دو تا نقیز داری، یکیش اینجاست یکیش اونجاست. اجتماع نقیز این محاله. وجود دو تا نقیز که محال نیست که، این همه نقیز تو عالم. اصلا عالم از نقیز درست شده. تا خیری نباشه که شری نیست که، باید یه خیری باشه تا یه شری درست بشه. عالم جمع نقیز هاست، پس نقیز هست. اجتماع نقیز این محاله. خداوند واجب و ممکن نیست، او واجب ما ممکنیم که اجتماع نقیز این نشد. واجب الوجود بالغیر یعنی او وقتی در شما ظهور کرد، این ظهور دیگه برداشته نمیشه تا خدا از شما است. شما منتها واجب الوجودی، ولی وجود از خودت نیست، پس به ذات نیستی بالغیر. شما ممکن الوجود، واجب الوجود بالغیر، این ممکن الوجود به ذاتی، ممکن الوجود به ذاتی، واجب الوجود بالغیر. من نمیگم، علامه میگه. چون ایشون دیده اینا رو گفت، من همینطوری یه چیز ترجمه می‌کنم.
این شده بخاطر اینکه ظرفیتش انقدر
همینطوری،
ولی ظرفیت هم که عدمی،
یعنی چه؟ چرا اون نشده؟ آن چه که میشده ظهور کنه رو او وجود، لباس وجود به تنش بکنه، اون لباس وجود به تنش کرد. هر چیزی که میتونست لباس وجود به تن بکنه ذات داشته، اون ذات رو از وجود پر کرد. ما برای فهم خودمون اینجوری میگیم، اون یه تجلی کرده شده این عالم. مثل حساب کتاب های ما که نبوده که، ما اینجا نشستیم تو مدرسه داریم اینجوری برای خودمون پله پله میریم جلو، تو بفهمیم بالاخره ماجرا دست کیه. حالا ماجرا دست کیه؟ گفت بیا بالا تا ببینیم، تعال نتلو علیکم. ما اینجا نشستیم داریم هی از آسمان سخن میگیم، آسمان اینجوریه، رنگش اینجوریه. اینا فهم نمیاره، اینا مقدمه است از اینکه دیگه بالاخره ما خسته بشیم بگیم کتاب ببندیم بریم به پشتمون آسمانو ببینیم. اگه این شد، اون وقت آسمانو که دیدی میفهمی اینا یعنی چی. ولی اینا بحث علمیه. شما دو سه روز بشین راجع به دل درد صحبت، دل درد این است، کیفیتش این است، داروهاش این است، نمیفهمی که یعنی چی. تا دل درد نیاد انسان نمیفهمه.
اون ذات که بود چه نیاز داشته اصلا؟
نیازی اون هیچ وقت نداره. اون اصلا نیاز به تجلی نداره. این فیضانه. مگه انسان وقتی که یه فعلی رو میخواد انجام بده حتما باید نیاز داشته باشه؟ شما الان جوادی، بخشنده‌ای، بخشش از شما فیضان میکنه. نیاز داری که میبخشی؟ یه موقع من به فکر آخرتم هستم، میگم یه چی خوردم ببخشم که اونجام داشته باشم دی. اما شما اصلا جوادی، بعضی اصلا براشون مهم نیست آخرتی در کار هست یا نیست. حاتم تایی اومد گفت حاتم کیه؟ گفت چطور؟ گفت آخه من سرشو باید ببرم یه پولی قرارم دارم. گفت حاتم منم، بیا ببین چی این کار میکنه تو دنیا. بعد حاتم اصلا موحد بود. آقا چه کاری شما میکردی این کارو؟ هیچ وقت ما عاقلانه اصلا نیست این کارو بکنیم. این جود ازش میجوشه مثل آب که از چشمه میجوشه. کسی که شجاعه یک عمل شجاعانه انجام میده برای اینکه به یک پولی برسه، شجاعت اصلا خودش این عملو به دنبال خودش میاره بدون اینکه این نیاز داشته باشه. حالا ببین فلسفیش اینجوری میشه، ما خیال میکنیم که هر فعلی که انجام میشه برای پر کردن یک نیازه. این کجاست؟ این ماره فاعل ناقصه. فاعل ناقص یه کمالی رو نداره، برای رسیدن به اون کمال یه حرکتی رو انجام میده. الان ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ بیکار که نبودیم که. شما مثلا یک این کتاب رو می‌خواستید بخونید، احساس کردین که در خواندن این کتاب یه کمالی هست، برای اینکه به این کمال برسید اومدید اینجا. منم احساس کردم که در بیان کردن، ترجمه کردن این کتاب کمالی برای من هست که اومدم دارم اینو ترجمه میکنم. درسته؟ حالا همه فاعل ها اینطوری هم؟ نه، این فاعل فاعل ناقصه، یه فاعل داریم اینام فاعل تامه. مثالش تو دنیای ما همون جوده. من الان ترسو هم، میرم جبهه تا شجاع بشم. وقتی سبد شجاعت اومد دیگه نمیرم جبهه. سبد شجاعت خودش منو به جبهه میکشونه. اینجا من شدم فاعل تامه ولی از فعلم دست نکشیدم. شما میخوای بخشنده بشی، انقدر میبخشی تا صفت جود در شما رسوخ پیدا میکنه. حالا صفت جود آمد دیگه نمیبخشی، صفت جود خودش پشت سر خودش بخشش میاره، میبخشی بدون نیاز. شما اینجا فاعل تامه ای. خداوند در جمیع افعالش فاعل تامه است، چون خدا هیچ کمالی نیست که اون کمال رو نداشته باشه، یه مسیری رو در نظر بگیره برای اینکه برسه به اون کمال، همچین چیزی نیست. لذا فاعل تامه هدف نداره. اگه الان میگه خدا هدف نداره، همه این چیزاشون اینطوری میشه. ای مگه میشه خدا؟ بله، خدا هدف نداره چون فاعل تام است. عقل نمیگه هر فاعلی باید هدف داشته باشه، عقل میگه فاعل ناقص باید هدف داشته باشه. البته بر افعال خدا یه صفاتی، یه کمالاتی ثانیاً و بالعرض بار میشه. یکیش اینه که من و شما اومدیم تا بفهمیم توی این عالم چه خبر. اون کمال ثانیاً و بالعرض ذاتی نیست. این یکی از جوابایی که به شیطان داده شده که گفت چرا منو خلق کردی؟ 6 تا اشکال کرده. فخر رازی گفته اگر این اشکالاتو اولین و آخرین جمع بشن نمیتونن جمع. یکی از جوابه به مجموعی از اشکالاتش اینجا که چه سودی برای خدا داشت که منو خلق کرد؟ من که شرم، اونم که میدونست من شرم، منم که قرار خلقو گمراه کنم، چه سودی داشت خلقت من برای خدا؟ اون که سودی نمیبره، منم که ضرر میکنم چون آخر سر من دچار عذاب میشم، پس برای چی منو خلق کرد؟ یکی از اشکالات شیطان. حالا بیا جواب جوابش اینه که جناب شیطان، هر فعلی برای کسب سود نیست، اون فاعل ناقصه که فعلو برای کسب سود انجام میده. البته 3 تا جواب داره، اینا ترکیب که میشه اون 6 تا اشکال جواب داده. مثل چشمه است دیگه، اصلا نه که نمیتونه نبخشه، چشمه مثل چشمه فیضان نمیتونه، اونجا راه نداره، اون همه چیز به دست خودش. مثل ما نیست که مثلا دلمون میسوزه نمیتونیم رحم نکنیم، اون همه صفاتش در کنار همه، بخششش در کنار قدرتش، قدرتش حاکم بر همه صفاتش. ولی در هر لحظه شما اینجوری تصور کن که اگر اون تصویر ذهنی تو ازش چشم‌پوشی کنی چه اتفاقی میفته. یعنی شما یه لحظه حواست پرت یه جای دیگه بشه، اون تصویر از بین میره دیگه. او اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب‌ها، قالبه ها، قالب نیست، قالب یعنی ماهیت‌ها. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یه لحظه اگه توجهشو برداره همه عالم از بین میره. لذا او در تمامی لحظات متوجه موجودات، چون ما هستیم دیگه، ما فرو که نریختیم که، پس معلومه او دائما متوجه ماست. و هو معکم اینما کنتم، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمزایده، اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره، در درون شماست، با شما ترکیب نیست، از شما بیرون، مباین از شما نیست، در کنار شماست، اول و آخر شماست، حاکم و محیط بر افکار شماست. یه لحظه اگه توجه او قطع بشه که از عالم خبری باقی نمیمونه. پس او دائما محیط بر عالمه، متوجه به عالمه. این میشه فیضش، فیوزاتش دائما داره جاری میشه. این میشه همون حرکت جوهری که دائم اون داره فیض وجود به شما میده. تو تیل عرض چطوری طرف یه لحظه میمون بر دنیا؟ با حسابای مادی که نمیشه که. شمایی که الان شمایی، شمای یه لحظه قبل به شما یه لحظه بعد فرم کنی، یه لحظه نه یه ثانیه. شما زمان رو خیلی قسمت کن، قسمت کن، قسمت کن، قسمت کن تا به اقل جزءنش برسی. از اقل جزءن داره زمان، اقل جزءنش این میشه. نور توی یه ثانیه چقدر طی میکنه؟ 100,000 کیلومتر. یه متر رو تو چه کسری از ثانیه طی میکنه؟ ضرب کن چه در چه کسری از ثانیه ها، یعنی یه کسری از ثانیه طی میکنه یه متر، که اصلا با دستگاه های ما قابل سنجش نیست، با عقل ما و وهم ما قابل تصور نیست. وقتی که جناب سلیمان فرمود که کی تخت بلقیس رو میاره، جناب آصف فرمود من میارم قبل ان یرتد الیه طرفک. شما اینو چجوری میبینی؟ نور میخوره به این، این مسافت رو طی میکنه میرسه به چشم من، من اینو میبینم، درسته؟ قبل ان یرتد الیه طرفک یعنی قبل از تحقق نگاه، یعنی قبل از اینکه نور از این به چشمت برسه من تختو میارم. یعنی قبل اون یک کسری که به دست آوردین تو سرعت نور، یک نمیدونم چند میلیونم ثانیه تخت حاضر، نه اینکه یعنی چشتو به هم بزنی. این چیزام ساختن، کارتونا رو ساختن مثلا اینجوری میکنه چشتو بعد تخت حاضر، اینجوری نمیکنه، این خودش 2 ثانیه طول میکشه. قبل ان یرتد الیه طرفک، قبل از تحقق نگاه من تختو میارم. یعنی چجوری آورد؟ یعنی این پنکه الان وجودش دائما داره بهش حفاظت میشه، مثل تصویر. ببین شما از تو فضا الان داری یه تصویر رو به فرض میندازی اینجا، الان تصویر رو اینجا داری میبینی دیگه، ماهواره رو بچرخون اونور کره زمین چقدر طول میکشه؟ در یه کسری از ثانیه تصویر اونور کره زمین شکل پیدا میکنه دیگه، درسته؟ حالا شما اون ماهواره الهی رو بچرخون، در این لحظه اینجا نشستی، لحظه بعد اونور دنیایی. یعنی این وجودی که در این لحظه اینجا گرفتی، در لحظه بعد اونور عالم گرفتی، بگو در لحظه بعد اونور کرات گرفتی. این حقیقت تیول عرض. حالا در تیول عرض که راه که نمیره که، این مثلا با سرعت مثلا خب اگه اینجوری طی کنه مثلا با سرعت چند هزار کیلومتر طی کنه، بعد اونور که برسه بعد قیافش به هم ریخته باشه دیگه. این آقا الان اینجا نشسته، یه لحظه بعد اونور عالم میشه. تیول عرض، در تیول عرض صاحب تیول عرض خودش حاکم بر کون و عرض شد که بر هستیه. یعنی خودش الان اینجا هستی میده، لحظه بعد هستی، لحظه بعد آن بعدش اونجاست. خب من نمیدونم اصلا تیول عرض چه ربطی داشت، بس الکلام و یجور الکلام شد. نه جدای اصلا نیست، یک مثل خود ما الان مثال میزنه. اجازه فرمایید من اینو بخونم. و حیث کان کل منقصت و رذیلت و محدودیت و قبح و سوء منحل، چون تمام نقایص، رذایل، محدودیت ها، مسائل قبیح، بدی ها با تأمل کامل علمی، نه تأمل منبری ها، با تأمل علمی فلسفی دقیق، الی عدم کمال مطلوب. یعنی نصیحت نمی کنیم ما، داریم بحث فلسفی می کنیم. اگه شما تحلیل کنید تمامی نقایص و رذایل و بدی ها به عدم کمال برمیگرده، نه به وجود کمال. جهل یعنی نبود علم. و قص الهازا فعلله و تفعلله ولا سبیل للاعدام الى ساحت المقدسه. عدم هم اونجا راه نداره، پس نقایص و محدودیت ها و قبایح و رذایل اونجا راه نداره. کانت نقایص الامکانیت ترن، جمیع نقایص امکانی و کدورت های ماهیت همگی به ماهیات امکانی برمیگرده و از لوازم امکانه و از توابع امکانه. فهو سبحانه طاهر من کل دنس، از همه آلودگی ها پاکه. قدوس من کل نقص و خبس، از همه نقایص و ناپاکی ها پاکه. فهو المستجمع لجمیع صفات الجمال و الجلال، جمیع صفات جمال و جلال رو او داره. و من هنا یظهر، این عبارت سنگینه، ان الائتلاف والاجتماع بین صفات الجمال والجلال هو المقتضی لفیضان الوجود علی الموجودات. ائتلاف و اجتماع صفات جمال و جلال خداست که موجب فیضان وجود شده. و لمعان نور و انبساسه، باعث درخشش نور و منبعث شدن نور شده از این در این ظلمات. فلولا صفات الجلال لم یکن وجودن، اگر صفات جلال نبود وجود نبود. چرا؟ چون صفات جلال چیه؟ صفات جلال قیچی عدمیاته، عدم رو قیچی میکنه، وجود رو اثبات میکنه. اگر صفات جلال یعنی قیچی خدا نبود، وجود نبود. ولولا صفات الجمال لم یکن ایجادون، اگر صفات جمال نبود ایجاد نبود. چون خدا با چی ایجاد میکنه؟ با صفات جمالیش، با خالق خلق میکنه، با رازق رزق میده، با ساقی سقایت میکنه، اینا صفات جماله. پس صفات جلال عدمیات رو از اون طرد میکنه، صفات جمال عالم رو ایجاد میکنه. ففهم ثم ان هذه الاسماء، تمام شد دیگه، گردنه بحث شکست. ان هذه الاسماء الحسنا و صفات العلیا و ان تکثرت مفاهیمها، گرچه مفهوما متکثره، بگو هزار